اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ سوم خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با پنجم شعبان المعظم سال 1436 هجری قمری، سال روز تولد امام سجاد علیه السلام با آزادی خرمشهر رو گرامی می‌داریم. از الطاف الهی پیروزی مسلمانان پایبند به اصول ارزشی که در راه انجام وظیفه زحمت می‌کشن مشمول عنایات خاص خداوندی میشن. ان تنصر الله ینصرکم، نصرت دین خدا که کنید خدا هم یاریتون میکنه و ظالمین عالم رو از دین میبره. از مباحثات قبلی بعضی ها سوالاتی داشتن، من دیگه یه مختصر میگم رد میشم، چون میخواییم مباحثه سنجد قبیراء رو شروع کنیم. بعضی ها سوال کردن از صفحه 297 که مباحثاشو کردیم، گفتن آقا این فلفل سفید، این دار فلفل و این مشادر و مشادر به عربی افصح مشادر صافی، این آقا چیه؟ حالا من دیگه یه تلخیصی میگم دیگه تحقیقش با شما من که جواب سوال داده باشم. در سی دی طب یک لوح فشرده 1038 بار واژه دار فلفل آمده، 1038 بار واژه دار فلفل آمده، موارد بکارگیریش و بیانش در کتب مختلف. نگاه در رابطه با فلفل سفید 795 بار آمده در بفهم چش. درباره فلفل سفید 795 بار آمده. از اول چی کنم؟ چند روز قبل ما روایتی خوندیم که دارو ترکیبی گیاهی و غیر گیاهی بود از فلفل سفید و دار فلفل و نوشادر، دار نوشادر حالا صافی هم خواستم بگم برای تحقیقتون به سیدی لوح فشرده طب یک مراجعه کنید. مثلا واژه دار فلفل 1038 بار آمده، همچنین واژه فلفل سفید 795 بار آمده، موارد مختلف به کارگیریش در پیشگیری و درمان امراض مختلف. همچنین واژه نوشادر یا نوشادر 1829 بار آمده، موارد مختلف نگاه کن. بعضی کتابا به همین نوشادر کبریت و دخان و ملح و نار هم میگویم. ملح النار بعضی کتابا میگن آقا این نوشادر به زبان یونانیه، اما به زبان فارسی قلیه. مثلا مخزن الادویه صفحه 946، یا مثلا کتاب نهایت الافکار و نزهة الابصار صفحه 171 میگه نوشادر الطف و اقوى من الملح یجل البیاض من العین، بیماری بیاض العین رو جدا میده و درمان میکنه و تو لطافت و قوت تأثیر گذاری مثبتش از نمک طبیعی چیه؟ قوی تره. حالا این نهایت الافکار نزهت الابصار تألیف عبدالله ابن قاسم متوفای 646 هجری قمری، این کتاب در موضوع مبانی طب قسمت چشم پزشکیه، در موضوع مبانی طب قسمت چشم پزشکی به زبان عربی یک جلد برادران عراقی ما چاپش کردن، دارالرشید للنشر شهر بغداد کشور عراق اسلامی، سال چاپ 1979 میلادی. یک کتاب دیگه هست از کتب قدیمی، کتاب تنسوخ نامه، تنسوخ نامه ایلخانی، متنش جلد یک صفحه 185، فصلون در صفت حجر نوشادر و خواص او، گرچه نوشادر صنعتی داریم سال آمونیاک، باز نگاه کن. کتاب دیگری هست از متأخرین، کتاب معرفت السموم صفحه 97، عبدالحسین ابن محمد حسن فیلسوف الدوله متوفای 1322 هجری شمسی. بعد در اون کتاب، اولا کتاب به زبان فارسیه، در اون کتاب تو بحث جوهر نوشادر به اصطلاح امروزی ها آمونیاک بحث کرده، اونا هم نگاه. کتاب دیگری به نام عرائس الجواهر، عرائس الجواهر و نفائس العقائد، صفحه 394، اقسامی از نوشادرها رو بیان کرد. مثلا نوشادر پیکانی، نوشادر صناعی، نوشادر معدنی. بعضی کتاب ها یک نوشادر خاصی هم بیان کرده، مثل تحفت المؤمنین، کتاب تحفت المؤمنین جلد دو صفحه 70، نوشادر آفتابی رو، نوشادر آفتابی رو بیان کرد. تو بعضی فرهنگ های لغت که قالب واژه‌هاش پزشکیه، مثل فرهنگ نفیسی، در پنج جلد، در جلد پنجم صفحه 3781 داره که نوشادر بهترین نوعش از معادن کرمان، استان کرمان ایران تهیه میشه. حالا بقیه تحقیقات دیگه خودتون مؤمنا انجام بده. مباحثه امروزمون مؤمنا تو بحث سنجده، حرف الغین از طب المعصومین صفحه 301، القبیراء یعنی سنجد، تعریفها نبات شجری من الفصیلت الوردیه، یک درخت گلدار میوه دهنده است که گلهای کوچک زرد رنگ معطر با عطر قوی دارد که بوی آن تا فاصله زیادی منتشر می شود. فیه انواع حواجیه، ثمره یشبه العناب، میوه درخت سنجد شبیه میوه درخت عناب. خواصها، خاصیت میوه عناب و گل عناب. حالا تو بحث گلش، دکتر لبیب بیضون مایجستر دانشگاه دمشق از کتاب عجائب المخلوقات للقزوینی به ذیل حیات الحیوان جلد دو صفحه 171 آورده، زهرتها اذا شمتها المرأة هاجت بها شهوة الوقاع حتی ترمی الحیاء و صیانه وراء ظهرها. میگه اگر خانمی استشمام کنه بوی گلهای سنجد رو، باعث غلبه احساسات بیجا به نوع شهوات نفسانیه در زمینه شهوت غالبیه میشه. لذا پرده حیات رو کنار میزنه و از صیانت و شرافت فردی و اجتماعی دیگه دفاع نمیکنه، همه رو به یک دور میریزه. یعنی میشه یک عامل فساد در محیطهای اجتماعی. لذا گوییم، حالا خارج از کتاب حاشیه بزن، لذا گوییم استعمال عطر گل سنجد و بو کردن گل سنجد برای شوهرانی که ازدواج قانونی و شرعی کردن و قوه باهشون ضعیفه، یا چنین شوهرانی از بیماری خستگی جنسی رنج میبرند، گل سنجد و عطر سنجد برای این شوهران خوبه، بسیار خوبه. اما برای نوجوانان و جوانان که ازدواج نکرده اند ضرر دارد، و برای زنان و دختران مطلقاً ضرر دارد، چه ازدواج کرده باشند چه ازدواج نکرده باشند. خب معنا شد آقا، احتیاط تام مطلقاً برای زنان و دختران ضرر دارد. فوائدها، فواید میوه سنجد، القبیراء تدفع الصفراء المنصبه الى الاحشاء. میوه سنجد ضد صفرای اضافی احشاء داخلی بدن، و تقطع كل سیلان. میوه سنجد، میوه رسیده سنجد، قطع کننده هر نوع سیلانیه، چه سیلان مدفوع. پس میوه سنجد نظیر رب قوره عمل میکنه تو بحث درمان سیلان مدفوع. یا مثلا سیلان منی، میوه سنجد مثل خیسانده تخم کاهو عمل میکنه. یا مثلا سیلان بول، میوه سنجد مثل قولنجان، خولنجان، مثل خسرو دارو به اصطلاح ایرانی، مثل این عمل. یک میوه سه تا سلیان رو خوب میکنه. خب معلوم شد مؤمنان، یک میوه سه تا سلیان رو خوب میکنه. اینم خواستم توضیح فرمایش دکتر لبیب بیهون داده باشه. و تنفع من السعال الحار، مصرف به جا و به موقع میوه رسیده عناب، میوه رسیده سنجد باعث درمان سرفه های گرم، و تحبس القیء، میوه سنجد ضد استفراغه، یعنی نظیر نعنا و میوه اناره. در قبلی میوه سنجد که ضد سرفه های گرمه، یعنی نظیر مثلا جوشانده گل زوفا یا دم کرده گل زوفاست، چون گل زوفا خنک، ضد سرفه هم هست. خب معنیشون مؤمنا، و تعقل البطن، میوه سنجد ضد کلیت. پس مثلا میوه سنجد نظیر میوه شاولوته یا پودر هسته اناره یا مخلوط کندر خوراکی با شکر. و تنفع من کثرت البول، میوه سنجد ضد زیادی ادراره. بعضیا بیرویه ادرار دارن، بعضیا برعکسه، ادرارشون از حیث وزن و حجمی چیه؟ کم. هر دوش بیماری. حالا ضد کثرت ادرار چیه؟ میوه سنجده. مسئلهش مسئله چیه؟ مسئله دم کرده زعفران با پودر شاخ نبات که کلیات گرم کنه. حالا چند تا روایت بخونم بعد دو سه مطلب از خارج خدمتون عرضه بدارم. از امام رضا علیه السلام روایت آمده که حضرت فرمود دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو محموم امیر المؤمنین تب داشتم فامره به اکل القبیرائه. پیغمبر امر کرد امیر المؤمنین علی علیه السلام رو که میوه سنجه تناول بفرمایید. میشه جان کنید معلوم میشه یک میوه ضد تبه. بیشتر توضیح میدم یکم صبر کن. این روایت مؤمنان در کتب شیعه چندین سند داره. یک سندشو دکتر لبیب دیوان آورده صحیفه الرضا علیه السلام صفحه 80. چهار سند دیگه هم یادداشت بفهمه. عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 43. وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 25 صفحه 28 روایت 41 شماره مسلسل 31075. طبع الائمه علیه مسالات و السلام للعلامه شبر صفحه 169. بحار علامه مجلسی در 2 جلد اومده همین روایت. یکی جلد چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 96 جلد 63 صفحه 188 حدیث 1. روایت بعدی عن ابن بکیر قال سمعت الامام الصادق علیه الصلاة والسلام یقول فی القبیرائه ان لحمه ینبت اللحم. گوشت سنجه یعنی پیوره سنجه گوشت بدن رو می رویاند. سه بافتای مایچه اینا بسیار خوب. و عظمه ینبت العظم. هسته سنجه که پودرش کنی و مخلوط با شیر و مانند او بخوری استخوان رویش پیدا میکنه. کسایی که از پوکی استخوان رنج میبرن، کسایی که از آرتروزای شدید رنج میبرن، کسایی که از سرطانهای خاصی از استخوان رنج میبرن و جایی متعددشون از بدنشون میزنه بیشتر توضیح ده. این هسته سنجد پود شده شده بخورن بسیار خوب. و جلدهو یون به طول جلده و پوست میوه سنجد پوست بدن میرویانه. یعنی در عمل کردشون قوی تر از گیاه گون عمل میکنه در فعالسازی سلولهای بنیادی پوست و جایگزینی سلولهای جدید به جای سلولهای مرده. و مع ذلك فانه یسخن الکلیتین. میوه عناب رو خوردن کلیات رو گرم میکنه. پس مسئلهش مسئله جزره، مسئله هویج زرده زردک. و ید بغل معدته. میوه سنجد رسیده که تو جیره غذایی باشه بخوری و معده تو دباقی میکنه. مسئلهش مسئله خربوزه رسیده شیرینه که بعد غذا میخوری هم هضم غذا میکنه هم معده هم روده‌هات رو دباقی میکنه. پاکسازی طبیعی. و هو امان من البواسیر و تقطیره. میوه سنجد شخص رو در مسئولیت قرار میده از اینکه بیماری هموروئید بگیره، مخصوصا تو بحث هموروئید خونی بواسیر خون. و تقطیر کسانی که تقطیر بول دارن ناشی از تورم پروستات در مردان یا در خانوما کسانی که افتادگی مثانه دارن یه مشکلات این چنینی گاهی پیش میان و گاهی ریزش بی اختیاری ادرار میگیرن باز یه سری چیزا باید رعایت کنن. اینم کمک به درمانه مصرف میوه سنجه. و یقو ساقین. مصرف میوه سنجه درسیجه تقویت ساق پا میاره. یعنی مسئلهش مسئله انجیر طبیعیه، چه خوش شده چه تازه ساقو تقویت میکنه، زانو تقویت میکنه. یقو البدن زد فلجیه. صبح ناشتا هفت عدد چی بخوریم؟ مؤمنا انجیر بخوریم. حالا در بین روز تو 24 ساعت میتونیم 14 تا، اگر بعضی بیماری های خاص بود که بعد توضیح میدم، تا 50 عدد هم میتونی سنجد بخوریم. یعنی هر ساعت دو عدد سنجد، فقط ساعت آخر 4 عدد میخوریم، را هم رفته میشه 50 عدد. تو بحثای گلش انشاءالله بسه مردا که شوهران عزیزم توضیح بدم ازدواج قانون شرعی کردن، اینجا صفر شه بردار میشه چرم؟ میشه 5 گرم. یعنی یه قاشق چای خوری سرخوری تو 24 ساعت، انشاءالله بیشتر توضیح میدم. این روایتی هم که خوندیم مؤمنان تو بحث سنجد طبیعی، و یق مع عرق الجزام به اذن الله تعالی، یعنی مثل میوه سنجد رسیده مثل شلغم میمونه، سلجم اللفت که ضد بیماری جزامه، و یک پنیسیلین طبیعی. میوه سنجد رسیده ها از ریشه در میاره بیماری عفونی واکیر جزام رو به اذن خدا. حالا این روایت مؤمنان در کتب شیعه 4 سند داره، یکی مکارم الاخلاق صفحه 176، یکی طب الائمه علیه الصلاه و السلام مال علامه شبه صفحه 320، یکی بهار چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 188 و جلد 109 صفحه 223 حدیث 2. کتاب‌های مختلفی برای تحقیق مطالعه کنید، بعد حاشیه‌های ما را هم اگر مطلب اضافه داشت اضافه بفرمایید. از جمله کتاب ارزشمند معارف گیاهی مرحوم دکتر حسین میر حیدر جلد 2 صفحه 163 و صفحه 164 مطالعه شده. زیایی گوید میوه سنجد طبیعی رسیده شیرین خواص مختلفی داره. یک، اولا طبیعت میوه سنجد طبیعی طبیعت سرد و خشک، خواص کاربردیش یک مقویه، دو مفرحه. مقویه مسئلش مسئله خرماست، مفرحه مسئلش مسئله گلابیه. مفرحه فرم. سه، ضد سرفه های گرم، گفتیم سعال الحار ضد سرفه های گرم. چهار، قابضه، نمیگذاره معده شل کار کنه. پنج، مدره، نمیگذاره کلیات کم کار شه. شیش، مقوی معده است، نمیگذاره سوء هاضمه بگیر. هفت، مقوی قوه ماسکه است، یعنی ضریب جذب املاح و ویتامین ها توسط روده کوچک، مخصوصا انتهای روده کوچک رو چیکار میکنه؟ میبره بالا، یعنی قوه ماسکه تو قوی میکنه. ماسکه یعنی جذب املاح و ویتامین ها از طریق انتهای روده کوچک میره بالا، یعنی مشکلات انتهایی روده کوچک مثل IBS نوع 2 یا التهاب روده کوچک از بین میبره. خب معلوم شد آقا اینی که گفتن به اصطلاح قدیم میگن چی؟ قوه ماسکه، مقوی قوه ماسکه. هشتم، ضد قی و استفراغ. نهم، ضد آشفتگی دستگاه گوارشه، از جمله ضد کلیته. دست شما برده ممنون، دست شما برده، دست شما برده، خدا خیره. یه غیر قانونی شدید ببرد. پس میوه رسیده سنجد ضد کلیته، یعنی ضد آشفتگی های دستگاه گوارشه. حالا چه کلیتت غیر زخمی باشه، چه کلیت زخمی باشه، یا کلیت خاص باشه مثل کلیت الستروز. دهم، ضد صفرای اضافیه در احشای داخلی بدن. یازدهم، ضد رفلکس و برگشت صفرا از اثنا عشر، یعنی از دوازده به معده است. ما تو بحثای تخصصی داخلی و فوق تخصصی کبد گاهی بعضی بیماری ها به خاطر این، بعضی از بیماران به خاطر این بیماری مراجعه میکنن، صفراشون از اثنا عشر میاد تو معده، یعنی دریچه خروجی معده که دریچه پیلوره شله، رفلکس صفرا دارن از اثنا عشر به معده، خودش عوارضی داره ها. خواستم بگم این میوه سنجد ضد رفلکس صفرا از اثنا عشر به معده است، قابل عرض متخصصین داخلی و فوق تخصصهای کبد. اینم یازده. دوازدهم، ضد اسهال. لذا تمام این موارد که گفتم، شخصی که بیماره در 24 ساعت میتونه از 14 عدد تا 50 عدد میوه رسیده سنجد بخوره. حالا هر ساعت دو تا، اون ساعت آخر رو 4 تا میخوره اگه بخواد 50 تایی بخوره. حالا شدت بیماری ها در افراد فرق میکنه، نوع بیماری هم چی؟ فرق میکنه. حالا بیا سر گل سنجد. گل سنجه خیلی خوشبوه و خیلی معطره، طبیعتش گرم و خشکه، طبیعت میوهش سرد و خشک بود، اما طبیعت گلش چیه؟ گرم و خشکه. لذا مهیج شهوته، لذا مهیج شهوت. و مصرف گل سنجه در زنان و دختران و پسران ممنوعه، فقط برای کسایی که مردن، ازدواج شرعی و قانونی کردن با جنس مخالفشون، بازن تو شناسنامه تو سند ازدواج شرعن ثبت شده که زن و شوهرن، قانونن شرعن. حالا اگر شوهر خستگی جنسی دارد یا قوه باه ضعیفه و داره منجر به مسائلی میشه، مؤمنا از جمله ممکنه پاشون به دادگاه‌های خاص کشیده بشه و کم کم منجر به طلاق بشه، حالا تجویز میشه. میگیم گل سنجد هر روز بو کنه و هر روز عطر گل سنجد به خودش بزن. این شوهره قصار فهمیدین آبا؟ مقدار مصرفه خوراکیه گل سنجد تو 24 ساعت فقط 5 گرم برای بیماران خاص که توضیح دادم و که مذکریه که ازدواج قانونی و شرعی کرده. حالا خواص جوشانده یا دم کرده گل سنجد. یک، ضد فلجه. یعنی مسئلش مسئله چی عمو جان که ضد فلجی باشه؟ مثل انجیر دیگه چی؟ مثل آلوچه دیگه چی؟ مامنا مثل ریحان کوهی. حالا مباحث خودم، گل سنجه یکی از آثار مثبتش چیه؟ ضد فلجی. دو، ضد بیماری کزازه. زخم که میشه بدن، گاهی شخص مبتلا میشه به بیماری کزاز که یک بیماری عفونیه، خب داره واکسن کزاز بزنه دیگه، چه واکسن کزاز انسانی چه واکسن کزاز اصل. اگر نبود بگن کاچی به از هیچی، باید یک واکسن ضد کزاز بزنه، درست مؤمنا؟ پس دومین خاصیت خواص جوشونده یا دم کرده گل سنجد ضد کزاز. سوم، ضد بیماری های مغزیه. چهارم، ضد بیماری های قلبیه، حالا نوعای خاصش. پنجم، ضد زخم های ریویه، زخم های ریوی. یا یه بار فضای دهان و حلق زخم میشه مؤمنا، یه بار باکتریای مضر بود و اینها تصاف اینجا محلول آب سرکه طبیعی سیب میگرد، یه بار بزاق دهانیت کم بوده و زخم شده، یا شیء خوردی خشک بوده، حالا با لسته خاصی بخوری یا بعضی دندونات نبوده تصاف فهمیده، یا دندون مصنوعی نبوده ممانند، حالا چه لسته زخم شده اینجا روغن به، یه بار دیگه نه این خراش و زخم مؤمنا قسمت فضای دهان کشیده شده به حنجره، به نای، داخل ریه، اینجا حتما جوشانده گل سنجد رو قرقره کن بعد میریزی بیرون، دست آخر یه قاشق چای خوری قرقره میکنی قورت میری، گرفتین چی شد؟ اونجا این شد ضد زخم های ریوی. شیشم ضد آسم و تنگی نفس هم هست، مثل کاهو که تقویت ریه میکنه، مثل انار شیرین تقویت ریه میکنه، مثل عسل طبیعی تقویت ریه میکنه و مانند اینا مؤمنا. حالا تو مباحث ما مثل روغن بادوم شیرین یه قاشق چای خوری بیشتر نخور، اینا هم مقوی ریه است، حساب فهمیده مؤمنا. حالا جوشونده این هم مقوی ریه هست و ضد آسم هم هست، مسئلهش مسئله خوردانه است یا اجغو، مسئلهش مسئله جزره یا زردک، اینا ضد آسم هست. از جوشونده یا دم کرده گل سنجد ضد آسم و تنگی نفس. هفتم مقوی معده هم هست، کسایی که از معده ضعیف برخوردارن تو هضم غذا مشکل دارن تو چالسو عازمه میشن، مقوی معده هم هست. هشتم مقوی کبد هم هست، کسایی که ضعف کبدی دارن و بعضی از اختلالات کبدی دارن دم کرده گل سنجه. نهم ضد انواع گرفتگی های عروق، از جمله گرفتگی عروق تحتانی مخصوصا ورید تحتانی کبد، این دم کرده یا جوشونده گل سنجد مفیده. علاوه بر چیزایی دیگه که مفید هست مؤمنان، مثل ریحان، مثل کرفس خام، حالا مباحث خودمون تصاحب فهمده، دم کرده یا جوشونده گل سنجد. دهم ضد زردی و یرقانه، مخصوصا گرید یک و دو، نظیر سبزی کاسنی، نظیر سبزی شاتره، نظیر سبزی جعفری، نظیر برگه زردالو، بدون چیزا، بدون چیزا. حالا اینجا جوشونده یا دم کرده سنجد چیه مؤمنا؟ ضد یرقانه و ضد زردیه، چه گرید یک چه گرید دو. دوازدهم جوشانده و دم کرده گل سنجد ضد نفخه و باعث تحلیل گازهای معده و روده میشه، تحلیل برنده است. مطلب سیزدهم جوشانده و دم کرده گل سنجه یک داروی ضد رسوب اضافی، غلظت بالای صفرا، رسوب اضافی صفرا، غلظت بالای صفرا و لجن صفراویه. خب معنی شد مؤمنا؟ به اصطلاح علم جدید مؤمنا بخواییم یکتر حرف بزنیم، اسلاج اکوژن، اسلاج اکوژن یعنی رسوب صفراوی غلیظ یا لجن صفراوی. چطور صفرا برها مثل آبقوری طبیعی، انار طبیعی و مانند این آلو بخارای خشک به صورت میکیدنی گلاکوب یا صفرا بره؟ حالا مباحثه خودم، سنجد 14 عدد بخوره، دم کرده 5 گرم گل سنجدم بخوره، ضد لجن صفراوی هم، یعنی ضد اسلاج اکوژن هم هست. این هم یادگاری کسایی که خارجی خوندن دلشون نشکن، یعنی اگر اصول طب داخلی هاریسون خوندن قسمت کبد یا طب داخلی سیسی یا طب داخلی جان اسمیت یکم گفتم. اینم مؤمنا ضد لجن صفرا. گاهی بعضی دیگه بیماری های خاص هست، مثلا اگر کسی از خانوم ها ماستیت اوزینوفیلیک ماستیت اوزینوفیلیک یعنی ماستیت یعنی ورم پستان، ورم قده های پستانی، بعد رفته آزمایش خاصی داده. این اوزینوفیلیک یک اصطلاح پزشکی در علوم آزمایشگاهی تصویر برداری، بخش هایی که در مشاهده زیر میکروسکوپ به آسانی رنگ آمیزی میشن، یعنی رنگ میپذیرن، این به اصطلاح پزشکی میگن اوزینوفیلیک. خب معنیشون عموشان پس این ورم پستان داره به خاطر ورم قدد پستانی. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ پزشکی جدید چندین ماه دوره چی میده؟ دوره مصرف قرص ها یا کپسول ها بمانندو کورتوندار تا این ورم بخواده و کورتون خودش 15 تا بیماری میاد. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم دم کرده گل استخدوس یه قاشق چای خوری در یه استکان آب جوش دم کنه، بعد با عسل استخدوس شیرین کنه بخور. و همچنین زماد آرد جو سبوستار روش بذار. نه تنها بحث ماستیت، حتی ورم های سرطانی میخوابن تا چه برسه به ماستیت که بخوام بیوسپی کنم و نمونه برداری کنم، بعد کشت سلولی ببینن ببینن آقا این آیا آبسه است یا نه، آیا کیست یا نه، آیا توموره یا نه، یا فقط همین ماستیت. گفتیم مومن ها دنگ پنگ زیاده، معطلیش هم زیاده، استرسش هم در بیمار زیاده. اما اینکه بگی گل شوهرت، گل بابا، گل بهشت، چون زنهای مومنه از حوریای بهشتی خشنگتر، خودتو با گل درمان. حاجه خب گل چی؟ گل استخدوس صفا گردیم چه آسان، هیچ ناموس مردم، هیچ استرسی نداره. زماد آج جو سبوسان که روش میذاره از شب تا صبح، نه تنها ورم میخوابه، ورم سرطانی هم میخوابه. به حرف رسول الله عمل کنید که میگه حضرت خانماتون دست گلم و ایحانتون، حالا دست گلت رو با گل درمان کن. درست مؤمنم؟ تو پزشکی جدید گاهی تجویز کورتون میشه تا 8 ماه برای بعضی از ماستیت ها، بعضی از اقسام ورم های پستان. حال اگر کسی تومور مغزی داره، ازدیاد فشار مغزی داره و ازدیاد مایع مغزی داره، اینجا چیکار کنیم؟ میگیم صبح دم کرده گل استخدوس رو مخلوط با عسل استخدوس بخوره، ظهر سیاه دونه با عسل استخدوس مخلوط کنه، بعد نهارش بخوره، شب اول مغرب دم کرده افتیمون رو مخلوط با عسل استخدوس بخوره، هر ستاش خوب میشه. یعنی هم بحث تومور مغزی، هم بحث ازدیاد مایع مغزی، هم بحث ازدیاد فشار مغزی، هر ستاش با هم خوب میشه. لذا سردردهای مزمنه از رشد تومور، رشد کیست و درصد اضافی تجمع مایعات اضافی مغزی چیه، از درصد همه اینا کم میشه. لذا سردردهای مزمن مریض چی میشه؟ رو به کاهش و سپس خوب میشه. گاهی بعد از چند روز سردرداشون قطع میشه. اینه باید اینقدر ادامه بده که در MRI بعد یا PET بعد از ایسا عکس برداری ها بگه هیچ کیستی یا توموری یا مایع اضافی پشت پرده منش یا این طرفش نداریم. مطلب بعدی، گاهی مومن ها یک بیماری های خاصه، مثلا برجستگی رگ های لنفاویه هر جای بدن از جمله قسمت گردن، به اصطلاح روایات شیعه میگیم خنازیر، به اصطلاح طب سنتی یا طب مکمل آلترناتیو میگیم چی مومن ها؟ میگیم آبسه سرد، آبسه سرد. حالا در خنازیر یا آبسه سرد، حالا به اصطلاح علمی جدید همین دوتا رو میخوام توضیح بده، چون یه جاییش میخوره به بحث ما، حالا مجبورم کلش توضیح بده. یاد داشت بفهمیم خنازیر که تو روایات شیعه بیان شده، یعنی آبسه سرد. یعنی سل قدد لنفاوی گردن، سل قدد لنفاوی گردن که به بعضی از اقسامش میگیم اسکروفیولا، اسکروفیولا این آبسه زرد، این آبسه سرد به دلیل اینکه علائم التهابی عفونت‌های حاد را نداره، مخصوصا علائم عفونت‌های حاد میکروبی رو نداره، لذا گوییم آماس قدد لنفاوی گردن، یعنی التهاب و تورم بدون درد مزمن در قدد لنفاوی گردن. خیلی این جای آدم خیلی بد شکل میشه، حالا تصاویرش رو میتونیم نگاه، رگ لنفاوی برجسته میشه، توش تجمع داره، بعد نمونه برداری میکنن میرن کش میدن. علل اصلیش یعنی حدود 95% علت این خنازیر به خاطر سل ریویه. به خاطر چیه؟ سل ریوی 95%. 5% دیگهش به خاطر عفونت‌های خاص دیگره. حالا بیا مباحث خودم، اگر کسی سل ریوی داره تو درمانش بهترین دارو چیه؟ یکی کنگر فرنگیه، به صلاح خارجی یا آرتیشو که میگیم کنگر فرنگی، و دیگری کنگر وحشیه. این دو نوع کنگر هر دو ضد سل ریوی و ضد، یعنی کمک به درمان سرطان ریه هست. این دو نوع کنگر ضد سل ریوی پیشرفته است. تو بحث میکروب سل تو روایاتشیه که علامه شبر تو طب الائمه آورده، میگه ریحان کوهی البازروج الحوک، این ضد چیه مؤمنا؟ ضد میکروب سل. لذا میتونه شخص به همراه نهار و شام و به همراه افطاری و سحری سبزی ریحان کوهی یا ریحان وحشی رو بخوره. این که 95% عاملش چی بود عمو جان؟ بحث خنازیر ها یا آبسه سر؟ 95% عواملش چی بود؟ سل ریوی. یکم واسهتون توضیح داد. 5% دیگه از عواملش چیه؟ عفونت های دیگره که تو بدن بوده، یا نه به خاطر گربه سانان مثلا شیر، ببر، پلنگ، یوز پلنگ، گربه وحشی، گربه اهلی. قابل از کسایی که حیوان تو خونشون نگه میدارن، سگ و گربه نگه میدارن، این که هنر نیست عمش. چون همین سگ و گربه هم تو رو تو لونش را نمید. بابا جان تو انسانی هم حدت خواهی. حالا تو بحثای تخصصی مؤمنان تو بیماری های عفونی که 809 بیماری عفونی داریم، یکی از بیماری عفونی چیه؟ اینه که مثلا این گربه هنجول میکشه، خنجت میکشه مؤمنا، بیماری پنج گربه که منی یه مدت دیگه رگای لنفاوی گردنت مؤمنا اینجوری برجسته میشه و بدشکل، میگن بیماری پنج گربه. تو بحثای تخصصی بیماری عفونی بفهم. پس آبسه سرد یا خنازیر 5% مربوط به چیه؟ پنجه گربه سانانه. این هم قابل عرض کسانی که علیکی خوش علافن. رضا تو روایاتش یه داره میگه حیوان اذیت نکن، یه چیزی جلوش بنداز کشش کن بره، نه اینکه باش محشور بشی تو زندگیت رفت آمد کنه تو فرش خونه، رو مبلمانه، تو آشپزخونه. این وقت سهش تعمو جون تو انسانی، حیوان نیستی. با حیوان ها بپلکی زشت هم یکم فکر کن. یا سگ نجس العین رو تو زندگیت بیاری که ناقل و ایجاد کننده 800 نوع بیماریه. تو کتاب های تخصصی از مون حرف شیخ هم گوش نده، آدم نمیشه که کپی رایت کورکورانه از قرن شرق کنه. رضا تو روایات شیعه داره، اگر مجبور شدی سعیلم داشته باشی کلب البستان و کلب چی و کلب چی و کلب چی اقسام مختلفه، کلب معلم اینا، میگه این لونه سگ رو از محل زندگی دور قرار بده، یعنی اون طرف خونه اون طرف باغه، نه اینکه با سگ محشور شیم. به خاطر اینکه مؤمن ها پزشکی جدیدم میگه ایجاد کننده و ناقله 800 نوع بیماریه. یکیش مؤمنان کیست خطرناک هیداتیده که سخت‌ترین عمل جراحی داره، گاهی زیر عمل جراحی این تاولای کبدت میتره که هر جا بپاشم اونجا هم تاول میزنه. پس نشونه جهل بی اطلاعی ناآگاهیه محشور شدن با گربستانان. حالا مباحثه رو گم. پس این کسی که خنازیر داره یا آبسه سرد داره با اون توضیحی که دادم 95% از اثرات سوه سل ریویه، یکم توضیح دادم 5% دیگه از عوامل ایجاد این بیماری عفونت‌های مختلف از جمله بیماری پنج گربه است، یکم توضیح دادم. حالا حاجی چیکار کنیم؟ همه اینا رو با هم درمان کنیم. سیاه دانه با عسل استخدوس بعد غذا میخورید، یه قاشق چای خوری سیاه دانه، یه قاشق غذا خوری یا مربا خوری عسل طبیعی مخصوصا کوهی، دوتاشو مخلوط کن به جو بخور بعد هر غذا، میشه روزی دوبار. صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس، صبحانه شیر تازه گاو مخلوط با عسل استخدوس، عصرانه آب شلغم عسل، شلغم بخار بس میچلونیش آبش میگیری با عسل استخدوس مخلوط میکنی میخوری، وسط روز و اول مغرب مباحثه ما میوه سنجد رو گفتن، گل سنجد هم گفتم، یه چیز دیگه مونده بود و اون چیه؟ روغن هسته سنجد. حالا میخوام بگم توی بیماری خاص وسط روز و اول مغرب با روغن هسته سنجد قرقره کنید و قورت دهید، خیلی فواید داره، یکم صبر کنید بعد میگم. شبم قبل از خواب مخلوط آب سیب عسل، یعنی آب سیب رسیده تازه شیرین مخلوط با عسل استخدوس میل کنید. حالا حاجقا این روغن سنجد چه آثار مثبتی داره برای فرد و جامعه؟ یاد داشت بفهم. این روغن هسته سنجد تو ایران مرسوم نیست، اکثر عطاری ها اصلا نمیدونن، کسی از من ناراحت نشه، قول عظم مشهدی ها و کل ایران که 15,000 صیدلیت بالاعشاب داریم، 15,000 داروی گیاه فروش داریم مؤمنان، و 200 از آنها در سطح مشهد هم که قانونی هم. حالا خواستم این کلمه رو روغن سنجد غالبا کشور هندوستان فراوری دارن مراکز تحقیقاتی. روغن هسته سنجد، روغن هسته سنجد یک ضد زکامه و ضد برونشیته، یعنی ضد التهاب حبابچه‌های هوایی ریه، یعنی ضد ذات و ریه، انگلیسی ها میگن ضد برونشیت. دوم ضد تب‌های مهلک خطرناک. قربون رسول الله برم، قربون امیرالمؤمنین برم، ما که روایت چه قبلا خوندیم یادتونه؟ دخل رسول الله علی علی ابن ابی طالب و هو محمومان فامره به اکل الخبیرا، معلوم میشه تب خطرناک بوده که امره، چه بحث استحبابی بگیری چه بحث وجوب بگیری، ما چه میدونم از معصوم دارم، ولی اول آخر رجحان الفعل داره. حالا مباحثم ضد تب‌های مهلک و خطرناک. خود میوه سنجد رسیده نوش جان کرد امیر المومنین علی علیه السلام، نوش جانش. بله قربونه ضرب شستش برم و قربونه برندگی لب تیز شمشیر ذوالفقارش برم که دست مولا صاحب زمان. و این ظالمین عالم قبل از ظهور این همه ستم به مردم دنیا میکنن و این ظالمین عالم رو تار و مار میکنن، چون مظهر و مظهره ید الله بر روی زمینه. ان ربک لبالمرصاد، اجرا کننده حکم اولیه خداست در روی زمین. قربون ضربش است نوش جان. امام خوبان باید بخوره که کار خوب رو همیشه از او صادر میشه. پس ضد تبهای مهلک و خطرناک و قاطع انواع تبهاست، انواع تبها، چه میوه سنجد چه مباحث خودم، روغن هسته سنجد. سوم، روغن هسته سنجد ضد نزله ها، نزله یعنی آبریزش بینی از منخرین، از دو تا سوراخ بینی نمیاد، میریزه پشت حلق. تصاحب فهمیدید؟ میگیم سرفه های نزله ای داره. حالا ضد نزله ها همین روغن هسته سنجده و ضد التهاب قشاهای مخاطی بازم همین روغن هسته سنجده، ضد التهاب قشاهای مخاطی. مطلب دیگه که بسیار مهمه در داخل و خارج کشور اینه که سنجد و روغن هسته سنجد ضد پوکی استخوان، ضد بعضی از اقسام سرطان های استخوان. لذا میتونه پودر هسته سنجد رو به همراه پوست و گوشتش بخوره که تو روایاتم مثل تو خوندم. اللهم